سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 و اف ام 100.5 هستید. سهل لیوال هستم و در این یک ساعت با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های خبری به همکاری تکنیکی رامین کاکر با شما خواهم بود. در گزارش‌های این برنامه می‌شنوید که وزارت داخله افغانستان گفته که توانایی پاسخ به هر نوع حملات مخالفان مسلح را دارد و فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی هوای تازه را برایتان داریم. در آغاز خبرها را میشنوید. در تحولات مربوط به منطقه و جهان خواهید شنید که آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته است تهران مردم مظلوم منطقه را به هر اندازه که بتواند کمک خواهد کرد و محکمه در مصر محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به مرگ محکوم کرده است. اما پیش از آن برای شنیدن خبرهای افغانستان فرشته ندا با شماست.
سلام و عصرتان بخیر. سرخط اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آزادی بیان را یک ارزش می‌خواند. برخی از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه باز هم از افزایش ناامنی‌ها در کشور شکایت کردند. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آزادی بیان را یک ارزش خواند، تاکید کرد که حل مشکلات رسانه‌ها باید در اولویت‌های کاری حکومت باشد. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی امروز این سخنان را در دیدار با عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ بیان کرده، گفت که باید حق دسترسی به اطلاعات تامین گردد. رئیس جمهور غنی در این نشست پلان‌های کاری وزیران را نیز شنید. رئیس جمهور غنی با وزیر معارف همچنان گفت با هماهنگی وزارتخانه‌های دیگر زمینه را برای آموزش‌های حرفه‌ای مساعد سازد. برخی از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه باز هم از افزایش ناامنی‌ها در کشور شکایت کردند. آنها در نشست عمومی امروز گفتند که با وجود ناامنی‌های روزافزون در کشور، حکومت برای جلوگیری از آن اقدام جدی نمی‌کند. آنان هشدار دادند اگر تا 3 ماه دیگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، حوزه امنیتی کشور وخیم خواهد شد. اعضای ولسی جرگه افغانستان در حالی از افزایش ناامنی ها در کشور شکایت می کنند که در حال حاضر در برخی نقاط کشور درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح جریان دارد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید یک موتر باربری پر از اسلحه و مهمات جنگی را در ولایت لوگر ضبط کرده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست گفته که این مهمات مربوط به یک قمندان شبکه حقانی به نام محمد ملا محمد علی بوده است. دو واسکت انتحاری، چندین میل دهشکه، راکت و سایر مهمات شامل مهمات ضبط شده است. منبع از بازداشت کسی در این ارتباط جزئیات نداده است. این بود رویدادهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم مصطفی صدیقی می شنوید.
محکمه در مصر محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به مرگ محکوم کرده است. حکم محکمه امروز در مصر صادر شد. مرسی و بیش از 100 تن دیگر از اعضای اخوان‌المسلمین به اتهام دست داشتن در حمله به یک زندان و فرار گروهی از افراد از آن در سال 2011 میلادی به مرگ محکوم شدند. مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر چند روز پس از اعتراضات گسترده خیابانی در سال 2013 میلادی از سوی اردوی این کشور برکنار شد. اعتراض کنندگان می گفتند که مرسی باید به دلیل داشتن سیاست ایجاد تفرقه در مصر برکنار شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته است تهران مردم مظلوم منطقه را به هر اندازه ای که بتواند کمک خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا امروز به نقل از خامنه ای گزارش داد که مردم یمن، بحرین و فلسطین تحت ستم قرار دارند. مبصران میگویند رهبران کشورهای عربی خلیج به احتمال زیاد این اظهارات خامنه ای را این گونه تعبیر میکنند که ایران در تلاش گسترش هرچه بیشتر نفوذش در منطقه است. پیش از این مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران هیچ کشور عربی خلیج را تهدید نمی کند و مایل است درب گفتگو با آنان را باز کند. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رهبران کشورهای خلیج در آمریکا ملاقات کرد و با آنان اطمینان داد که ایالات متحده آنان را در برابر تهدیدهای خارجی از جمله فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران محافظت خواهد کرد. کشورهای عربی خلیج از توافق مقدم دیپلماتی میان شش قدرت بزرگ جهان با ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور نگرانند. اردوی عراق میگوید که نیروهای اضافی بر رمادی فرستاده می شوند. بسیاری از قسمت‌های شهر رمادی، مرکز ولایت انبار در حال حاضر تحت کنترل گروه افراطی دولت اسلامی قرار دارد. یک سخنگوی اردوی عراق به تلویزیون دولتی این کشور امروز گفت که ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا با حمله‌های هوایی از نیروهای عراقی حمایت می‌کنند. او در مورد جنگ روان در رمادی جزئیات را نکرد، اما افزود که جنگجویان داعش را ظرف چند ساعت دیگر از این شهر برون خواهند راند. در این حال جف رات که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که حمله‌های هوایی علیه اهداف داعش ادامه دارند.
We continue to provide targeted air support.
او میگوید ما به حمایت هوایی هدف مند علی مناطق تحت کنترل داعش ادامه میدهیم. چند حمله هوایی در شهر رمادی هم انجام شده. جنگجویان گروه داعش امروز وارد شهر رمادی شدند و مراکز اصلی حکومتی و نیز دیگر بخشای عمده شهر را تحت کنترل درآوردند. گزارش ها از درگیری میان جنگجویان گروه دولت اسلامی و نیروهای سوریه در شهر باستانی پالمیرا خبر می دهند. به اساس گفته اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه، نبرد در نزدیکی پالمیرا جریان دارد. جنگجویان داعش دیروز به سوی این شهر باستانی سوریه پیشروی کردند. آنان 23 غیر نظامی به شمول زنان و 9 کودک را کشتند. گروه های نظارت بر حقوق بشر گفتند که این گروه پس از اعدام کردن 26 تن به روز پنجشنبه، مقام های حکومتی و خانواده هایشان را در برون از پالمیرا به گونه بی‌رحمانه تیر باران کردند. در حال حاضر نیروهای داعش در 1 کیلومتری پالمیرا قرار دارند. شهر پالمیرا از جمله میراث‌های باستانی جهان است. پاپ فرانسیس محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین را در جریان ملاقات در واتیکان فرشته صلح خوانده است. پاپ با پیشکش تحفه به عباس گفت و مثل یک فرشته صلح است که روح بد جنگ را از بین میبرد. عباس در واتیکان است و قرار است فردا در یک مراسم خاص اشتراک کند. چند روز پیش از این واتیکان گفت که یک دولت فلسطینی را به رسمیت میشناسد. با شرکت‌های هندی و چینی 21 قرارداد به ارزش بیش از 22 میلیارد دلار را امروز در شانگهای امضا کردند. این قراردادها در پایان سفر 3 روزه نارندر مودی صدر اعظم هند به چین امضا شدند. مودی به رئیسان 200 شرکت هندی و چینی در انگام مراسم امضای قراردادها گفت بیایید با توجه به منافع دو جانبه یک جا با هم کار کنیم. او افزود که اکنون هند آماده تجارت است. چین بزرگترین شریک تجارتی هند است. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 عصر به وقت کابل است. در مورد مسافران که امروز در ولایت پکتیا از سوی افراد مسلح ناشناس را بوده شدند، جزئیات را خواهید شنید. وزارت داخلی افغانستان میگوید هیچ ولسوالی این کشور به دست مخالفین مسلح سقوط نخواهد کرد. سخنگوی این وزارت:
هیچ ولسوالی در افغانستان به دست مخالفین سقوط نخواهد کرد. اگر مشکلی ایجاد میشه در ولسوالی ها، طبعا ما قدرت پاسخ و ضد حمله و یا دفع حمله های مخالفین داریم.
وزیر خارجه افغانستان تعهد مشارکت پایدار ناتو با افغانستان پس از سال 2016 میلادی را یک دستاورد خوب می‌خواند.
مشارکت پایدار ارتقایافته ناتو پس از سال 2016 با افغانستان تعهد صورت گرفت. این یک دستاورد بسیار خوب برای افغانستان بود.
از عدالت خواهی یکی از قربانیان تجاوزات جنسی نیز خواهید شنید. نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل هم می اندازیم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه به نشر می رسد. ما را دنبال کنید. شنوندگان عزیز، همان گونه که در برنامه امروز رادیو آزادی شنیدید که تعداد از مسافرین صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت پکتیا از موترها پایین و ربوده شدند، همچنان خواهید شنید که قمندان امنی این ولایت به رادیو آزادی گفته که این افراد مسلح مسافرین 12 موتر را از منطقه بدمکنده ولسوالی سید کرم با خود بردند. اما یک عضو شورای ولایتی پکتیا گفته که افراد مسلح ناشناس مسافرین 30 موتر را از منطقه کوسر این ولایت ربودند. اما در مورد رقم دقیق افراد ربوده شده جزئیات دادن نشده. همچنان طالبان مسلح ادعای ربوده شدن این افراد را نموده و گفتند که برخی از کارمندان دولتی در میان ربوده شدگانند. داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی امین حالا از ولایت پکتیا با ما در خط تلفن است. آقای تپان، بفرمایید جزئیات بیشتر این رویداد را به شنونده ها بگویید.
تشکر لیوال. طوری که شما گفتین طالب های مسلح صبح امروز در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا سرک را حدود 500 مسدود کرده و در حدود 30 موتر افراد ملکی از سرک دور داده و طرف کریای کوسین را بودند. در جمع اینها که طالب های مسلح بردند، با گفته مردم محل زنها و اطفال هم شامل است. کماندان امنیه ولایت پکتیا پاسوال زلمه وریاخل میگن که آنها عملیات مشترک پلیس اردو کیته واکنش تره و امنیت ملی برا انداختند تا بتواند مردم ربوده شده رها کنند و تا حال عملیاتشان جریان دارد. با گفته کماندان، تا حال مردم زیاد از دست طالب ها خلاص کردند. همین طور وکیل شورای ولایتی محمد رحمان قادری در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ولسوالی سید کرم وضعیت امنیتی خوب نیست و مردم ربوده شدن تا حال در دست طالب ها مسلح هستند و با گفته وی چند روز پیش از وضعیت نامی های ولسوالی سید کرم اداره ولایتی و مرکز کابل را در جریان انداخته بودند، ولی در ولسوالی ایشان کدام اجراءات مثبت امنیتی ندیده. قادری میگویند که حکومت و نیروهای امنیتی در ولسوالی رفتن تا مردم را بوده شده را خلاص کند. مسئولیت این رویداد طالبان مسلح به دوش گرفتند و میگویند در بین این مردم را بوده شده 8 نفر مهم دولتی را شناسایی کرده و پس از تحقیقات دیگر آنها مردم ملکی که در جمع وی هستند رها خواهد کرد. بله لیوال.
بله تشکر. داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پکتیا گزارش میداد. شنیدید که مقام های امنیتی گفتند که در میان ربوده شدگان که تعداد دقیقشان هنوز معلوم نیست، زنان و کودکان شاملند. روی همین موضوع باقی میمانیم و بحث بیشتر را در این مورد تا دقایق بعد با یکی از تحلیلگران خواهیم داشت. با ما بانید و بیشتر در این مورد بشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
شنوندگان گرامی، همان گونه که قبل از وقفه شنیدید که تعداد از مسافرین امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت پکتیا ربوده شدند. امین حالا محب الله شریف آگاه مسائل سیاسی روی خط تلفن با ما هستند. از اونا میپرسیم که در این باره توضیحات بیشتر بتن بر ما. آقای شریف، طوری که شما هم در جریان هستین، به نظر شما این اقدام طالبان که این رویداد را مسئولیتش را به عهده گرفتن به چی مفهوم است؟ آیا این نشان دهنده آن است که تاکتیکشان را تغییر دادند و از این طریق تلاش میکنند تا به اهدافشان برسند؟
ما فکر نمی کنم که اینطور یک تغییر در تاکتیک باشه، بلکه این تاکتیک از ابتدا وجود داشت و اونا همیشه اولین حمله را یا اولین اجراءات خود را در اولویت هایی که داشتن به قوات خارجی می دادن. اما بعد از این که قوات خارجی رفت آمد یا گشت و گذارشان کمتر شده یا از افغانستان بیرون برآمدند، قدم دوم که در معرض قرار دادن یا هدف قرار دادن کسانی که کارمندان ادارات حکومتی یا ادارات دولتی هستند یکی از اهداف است که اونها دنبال میکنن و فکر میکنم فعلا به این تاکتیک یا به این هدف یا به سوی هدف رفتن برشان ارزش بلندتر دارد.
بله آقای شریف، به نظر شما اگر وضعیت چنین ادامه پیدا بکنه و قضایای گروگانگیری همچنین ادامه یابد، چقدر میتونه این مسئله یک تهدید جدی برای مردم عام پنداشته شود؟
چیزی که در او هیچ شک نیست این است که ملت افغانستان، کارمندان در ملکی ادارات دولتی یا دیگر افرادی که به یک گونه یا به یک شیوه امرای دولت یا امرای ادارات دولتی ربط دارند، در چنین اهداف اگر اونها مورد حمله قرار میگیرن یا مورد اختطاف قرار میگیرن، طبیعی است که به شکل عادی سیانت زندگی اونها را و رفت و گذار اونها را یا گشت و گذار اونها را تهدید میکنه و به شکل طبیعی یا به طور طبیعی تمام اجراءات اونها را، تمام فعالیت های اونها را، تمام چیزهایی را که اونها در اجراءات خود به اهداف میگذارن اینها کاهش پیدا میکنه و یک حالت را به شکل غیر مطمئن به اونها ایجاد میکنه که به هیچ صورت نمیتونن فعالیتی که باید و شاید اونها انجام بدن به اون شکل ایر انجام داده.
بله، پس به نظر شما مکلفیت حکومت در چنین موارد چی است؟ از چه اقدامات باید برای مسئولیت جان غیر نظامیان کار بگیرد و همچنان پیامتان برای مخالفان مسلح چی است که مسئولیت آنها در برابر حفاظت از غیر نظامیان چی است؟
در این راستا باید یادآور شد که طبق صراحت قانون اساسی و همچنان اصول دین الله تبارک و تعالی، به هر صورت و به هر شکل افراد ملکی باید هم از طرف قوات امنیتی و مسلح افغانستان و هم از طرف مخالفین مسلح همیشه باید اینها یک جانبه گذاشته شوند و همیشه مورد حمایت باید باشند، به خاطر از اینکه اینها اصلا هدف و یا طرف موضوع نزاع نیستند. اما چنین سیانت را وقتی ما ایجاد کرده میتونیم که مخالفین مسلح و دولت هر دو به نوبه خود ایره فکر بکنن که چرا باید اینها ملکی ها را مورد حمله قرار ندن و چرا باید در سیانت اونها بکشن، و در نهایت گفته میتونیم که هر طرف باید ایره بفهمه که اگر ما تمام بخش های ملکی و غیر نظامی را مورد حمله یا هدف قرار میدیم، در حقیقت ما مسیر زندگی عادی را در افغانستان در هم میزنیم.
بله، تشکر از شما آقای شریف. شنونده‌های عزیز، محب الله شریف یکی از آگاهان مسائل سیاسی بود که در مورد قضیه ربوده شدن مسافرین امروز در ولایت پکتیا با ما صحبت می‌کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
همانطور که در آغاز گفتیم که از عدالت خواهی یکی از قربانیان تجاوزات جنسی میشنوید، حالا هم نوبت فرا رسیده تا اینکه بگوییم که خاطره یکی از قربانیان تجاوزات جنسی است که از حکومت عدالت میخواهد. خاطره از سوی پدرش مورد تجاوز جنسی دوامدار قرار گرفته و حالا مادر دو فرزند پدرش است. قرار بود که محکمه علنی این قضیه امروز آغاز شود، اما بنابر دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. در این حال فعالان حقوق زن تاکید میکنند که به تعویق افتادن چنین محاکم به نفع جامعه نیست. جزئیات بیشتر این مسئله را در گزارش از حمیرا الکوزی بشنوید.
هرچند گزارش های تجاوز جنسی بر زنان در افغانستان بارها به نشر رسیده است، اما این بار یک حادثه دلخراش، تکان دهنده و شرم آور به دست رسانه ها رسیده است که هر کس خواهان محاکمه هرچه زودتر عامل آن است. این حادثه قضیه تجاوز دوامدار پدر بالای دخترش به نام خاطره است. خاطره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پدرش چندین سال به گونه اجباری بالایش تجاوز کرده و حالا مادر دو فرزند پدرش است. وی میگوید یک سال قبل از این ظلم پدرش به نهادهای عدلی و قضایی عرض شده است. خاطره از حکومت میخواهد که هرچی زودتر پدرش را محاکمه کند.
پدرم ظالم بود، این همی کار را به حقم کرد. بر تمام قومش گفتم، هیچ کدامش بر من کمک نکرد. هیچ وقت اجازه نمیدادن که از خانه بیرون شوم. و دیگه سه بار من به دولت رفتم. فعلا دیگه بندیست. تقریبا یکونی ما میشه نتیجه آمده تا حالا محکمه نشده. حال میخواییم کور اجازه بده بر ما یک سرنوشت این کنم. امراض دو تا طفل خودم بی سرنوشت ماندیم.
خاطره در حال بر محاکمه پدرش که حلیم نام دارد تاکید می‌ورزد که قرار بود محاکمه وی به روز شنبه در محکمه ابتدای ناحیه اول شهر کابل به طور علنی صورت گیرد، اما بنابر دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. خاطره در برابر محکمه در صحبت با رادیو آزادی گفت 12 سال داشت که برای بار نخست از سوی پدرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. خاطره که چشم های زرد گونه و چهره گندمی دارد حالا 23 سال دارد، اما حالت روحی و لباس های کهنه‌اش او را سال خورده تر نشان می دهد. خاطره که دست دختر 4 سالش را گرفته بود و طفل 3 ماهش در آغوش مادرش بود گفت اگر این موضوع را با رسانه ها شریک نمی ساخت اجگاه حکومت پدرش را زندانی نمی کرد. زهرا مادر خاطره در حالی که دختر و فرزندان دخترش را همراهی می کرد از حکومت خواهان محاکمه هرچی زودتر شوهرش گردید.
اول خوشی من گفتم، میبرای من گفتم، 3 بار در دولت تسلیمش کردم، دیگه من کسی کوی دیگه نداشتم، میخوایم که عدالت کنه که من میره به جزای خود برسم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به شدت این حادثه را تقبیح نموده و از حکومت خواهان مجازات عامل قضیه شده است. اعضای جامعه مدنی میگویند که به تعویق افتادن تصامیم محکمه در چنین موارد به نفع مردم نیست. شینکای کروخیل عضو پلیس جرگه و یک تن از مدافعان حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت
افرادی که مرتکب این گونه جرم می شوند مستحق اشد مجازات هستند. در یک جامعه اسلامی این یک عمل خلاف اسلام و انسانیت است. عاملین این گونه جرایم باید به طور علنی مجازات شوند تا برای دیگران درس عبرت گردد.
به گفته خاطره پدرش به هدف گریز از قانون چند سال اخیر را در ولایات بغلان، قندوز، کابل و پروان با خانواده‌اش سپری کرده است. ارگان‌های عدلی و قضایی می‌گویند که دوسیه حلیم پدر خاطره تکمیل شده و در آینده نزدیک محاکمه وی صورت خواهد گرفت. در این حال خاطره، مادر وی، برخی از اعضای شورای ملی و مردم عام از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهند تا حلیم پدر خاطره را که دخترش را به گونه دوامدار مورد تجاوز جنسی قرار داده به شدت مجازات کند تا همچون رویدادهای دلخراش بار دیگر تکرار نشود.
در گزارش از همکارم همیرا الکوزای شنیدید که خاطره دختر که از 1 سال بدین سو اسوی پدرش به گونه دوامدار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته خواهان عدالت است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اگر چنین قضایا به شکل جدی پیگیری نشود پس از این دختران خود را در خانواده هایشان نیز مسئول احساس نخواهند کرد. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر مصاحبه نموده و نخست از وی در مورد دوسیه خاطره جزئیات را پرسیده است.
واقعیت داریست که 1 سال قبل زیاد بیشتر خبرساز شد و دزگیری چنین فرد که پدر دختر صورت گرفت و این دختر تای اظهارات که داشتن تایی که مادرش به صلاح اظهارات داشتن که به طور مستمر مورد تجاوز توسط محرمش یعنی که پدرش باشن ولیش باشن قرار گرفته و یک طفل هم دارن. در افغانستان نظر به تمام عنانات و رسومات پسندیده‌ای که موجود هستند خانواده همیشه برای اطفال این فامیل و در مجموع فامیل ها جای مسئولی بوده که مورد تجاوز و تخطی های جدی که هم از لحاظ تعلیمات اسلامی منافات داره با تعلیمات اسلامی و هم از لحاظ قوانین بشردوستانه و بشری هم. ولی قضیه زمانی که رخ داد واقعا با مشاهده رسید که فامیل ها هم در زنان و دختران خیلی جای مسئولی نیستن.
به نظر شما دلیل ازی چی بوده که یک پدر بالای طفل خود چنین عمل وحشتناک انجام داده؟
ما فکر میکنم که دلیل ازی که چنین عمل انجام میده ای باز پدر نیست دیگر. ای پدر نیست و از پدر بودن به حساب پدر بودن چنین شخصی که ظالم میشه، گونه غیر اسلامی عمل میکنه، به گونه غیر شرعی عمل میکنه. این پدر بوده این عمل ساکت است و واشی شده و بالاخره به هر سه در انسان واشی عمل کرده.
یعنی به نظر شما عدم آگاهی دهی شامل بوده و یا ای که حکومت تا با اکنون مجرمین دیگر جزا ندادن این عمل انجام شده؟
خب ای تو فکر میکردن که این مسئله را هم عدم آگاهی و چنین فکر میکرد این شخص که حکومت دستش آنقدر دراز نشود و در معلومات خانوادگی دسترازی نکنند و بالاخره قانون را در سپاسمان هم تدبیت نکنند و این جرات بیشتر پیدا کرده که در یک فضای پنهان و مسئول این کار صورت میگیره. به این خاطر پس میگیره.
پس به نظر شما در چنین حالت حکومت باید چی کنه؟
قانون را شکلی که باید است تطبیق کند برای همه کسایی که خلاف قانون در مقابل قانون حرکت میکنند. هم این عمل غیر اسلامی هم هستند، غیر شرعی هم هستند، غیر قانونی هستند و از این لحاظ خیلی حالت مشابه هستند که من باید دختران و بچه‌هایی که در فامیل زندگی میکنند آنها هم فکر بکنند که قانون موجود است، عدالت موجود است و ما مسئول هستیم در خانواده.
به نظر شما امروز که محکمه قرار بود دایر شوه، علت از اینکه محکمه دایر نشده چی بوده؟ آیا دسهای از در بلنجای که دقیق از این کار میکنن به خاطر از اینکه محکمه دایر نشه؟
تا به امروز نظر به دلایل مختلفی که برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم قابل درک نیستن که چرا این قضیه تا به امروز ادامه پیدا میکنن قابل نگرانی ما هستن. در این صورت است که افراد فامیل هایی که چنین دخترهای درود زندگی میکنن فضای خانواده را برای خود مسئول فکر نمیکنن و میتونن که یک تعداد از محرماتی که تجاوز میکنن بالای حقوق بشری اطفال خود از قانون فرار بکنن و در خارج از دایره نظام عدالتی ما بسر برند و این جورتی
افراد بیشتر می‌شد. رفیع‌الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو زودی صحبت می‌کرد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می‌شد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:26 دقیقه عصر است. شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت داخلی افغانستان میگوید هیچ ولسوالی کشور با خطر سقوط مواجه نیست. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت نیروهای امنیتی افغان آمادگی پاسخ به هر نوع حمله مخالفین مسلح را دارند. نگین جهان را در استودیو است و جزئیات بیشتر میدهد.
همگام با نگرانی ها در مورد افزایش جنگ ها و حوادث امنیتی در کشور، وزارت داخلی افغانستان می گوید که مخالفان مسلح تلفات زیادی را متحمل شده اند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران نگرانی هایی را بیجا خواند که در نتیجه جنگ های جاری بعضی از مناطق و یا ولسوالی های کشور سقوط خواهند کرد. وی گفت که نیروهای افغان تجهیزات و امکانات کافی در دست دارند و با همکاری مردم مسئله سقوط مناطق مطرح نیست.
هیچ ولسوالی در افغانستان به دست مخالفین سقوط نخواهد کرد. اگر مشکل ایجاد میشه در ولسوالی ها، طبعا ما قدرت پاسخ و ضد حمله و یا دفع حمله های مخالفین داریم. ما از نقطه نظر امکانات، از نقطه نظر ظرفیت، از نقطه نظر ای که مردم افغانستان به توریست ها اجازه نمیده که در افغانستان فعالیت داشته باشه، ما چند برابر هستیم و امکانات کافی هم در اختیار داریم.
با این همه وزارت داخلی افغانستان میگوید تنها در یک هفته گذشته در عملیات نیروهای افغان 372 مخالف مسلح کشته و 48 تنشان اسیر شده اند. آقای صدیقی میگوید که نیروهای امنیتی در نزدیک به 10 ولایت افغانستان از جمله ولایت قندوز، بغلان، فاریاب، بدخشان، زابل و غزنی 120 عملیات انجام دادند که در کنار تلفات سنگین مخالفان سلاح و مهمات زیادی به دست آوردند. وزارت دفاع افغانستان در حالی به مخالفین مسلح دولت از ضررهای وسیع خبر می دهد که با شروع شدن موسم بهار در مناطق مختلف کشور درگیری ها میان مخالفین مسلح و نیروهای حکومتی آغاز شده است. در همین جریان گاهی گزارش های از سقوط بعضی مناطق نیز به نشر رسیده است، اما نیروهای امنیتی افغان می گویند بعضی اوقات از روی تکتیک های نظامی به عقب رفتند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان می گوید اخیرا در درگیری های گروهی و رو در رو به دشمن تلفات زیادی را وارد نمودند. میرداد خان نجرابی رئیس این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت آنها هم گزارش هایی را دریافت نمودند که در آن مناطق روحیه نیروهای امنیتی بالا است و به دشمن اجازه نمی دهند که به هدف خود برسد.
هر نیروی مسلحی که بخواهد عملات تهاجمی را انجام بده یقینا که اون تلفات سنگینی را به جا خود گذاشت. چرا نیروهای امنیتی افغانستان اما در سنگرها هستن، اگر اکثران نظر به تلفات نیروهای امنیتی هم میشه، اما دشمن هم تلفات سنگینی را متحمل شده. به از جمله میتوان در ولایت قندوز و سایر ولایت افغانستان به اساس اطلاعاتی که ما هم داریم یقینا که اونا تلفات سنگین را متحمل شده.
این در حالی است که قبل از این در بعضی نشست های ولسی جرگه نگرانی ها در مورد سقوط بعضی از مناطق ابراز شده است و به گفته رئیس این جرگه اگر حالت به همین منوال ادامه پیدا کند شاید بسیاری از مناطق کشور یکی پس از دیگر سقوط کنند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، آهسته آهسته به نیمه برنامه رسیدیم. ساعت استودیو 5:30 عصر را نشان میدهد. به مصطفی صدیقی نوبت میدهیم تا فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان و جهان را پیشکش کند.
تشکر از شما سهرجان و تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوید. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آزادی بیان را یک ارزش خوانده است و گفته که حل مشکلات رسانه‌ها باید در اولویت کار حکومت باشد. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی امروز این سخنان را در دیدار با عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت. شماره از مسافران صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت پکتیا ربوده شدند. زلمه اوریاخیل قماندان امنیه پکتیا به رادیو آزادی گفت که این افراد مسلح مسافران 12 موتر را از منطقه در ولسوالی سیدکرم با خود بردند. طالبان گفتند که این افراد را ربودند و گفتند که برخی از کارمندان دولتی در میان ربوده شدگان وجود دارند. محکمه در مصر محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به مرگ محکوم کرده است. مرسی و بیش از 100 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین به اتهام دست داشتن در حمله به یک زندان و فرار گروه از افراد از آن در سال 2011 میلادی به مرگ محکوم شدند. گزارش ها از درگیری میان جنگجویان گروه دولت اسلامی و نیروهای سوریه در شهر باستانی پالمیرا خبر میدهند. جنگجویان داعش دیروز به سوی این شهر باستانی سوریه پیشروی کردند. گفته می شود که آنان 23 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان را کشتند. و آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته است تهران مردم مظلوم در منطقه را به هر اندازه ای که بتواند کمک خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا امروز با نقل از خامنه ای گزارش داد که مردم یمن، بحرین و فلسطین تحت ستم قرار دارند. پیش از این مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران هیچ کشور عربی خلیج را تهدید نمی کند و مایل است درب گفتگو با آنان را باز کند. قبلاً باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رهبران کشورهای خلیج در آمریکا ملاقات کرد و با آنان اطمینان داد که ایالات متحده آنان را در برابر تهدیدهای خارجی از جمله فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران محافظت خواهد کرد.
فشرده تازه‌ترین خبرها را شنیدید. می توانید تفصیل این موضوعات را در وبسایت رادیو آزادی بخوانید و هم بشنوید. azadiradio.com آدرس ماست. حالا هم تازه‌ترین خبرهای ورزشی را از الیاس صالح بشنوید.
آینه روز ورزش.
26 بازیکن فدراسیون ورزش های رزمی افغانستان امروز کابل را به قصد اشتراک در مسابقات آسیا اروپا در شهر همدان ایران ترک گفتند. نورالله شاروخی رئیس این فدراسیون امروز قبل از ترک افغانستان به رادیو آزادی گفت این ورزشکاران در دو رشته ورزشی K1 کیک بوکسینگ و فری فایت شرکت می کنند و افزود این مسابقات از تاریخ 19 می آغاز و تا 4 روز دیگر ادامه خواهد داشت. با گفته آقای شاروخی بازیکنان افغان قبل از این بیش از 10 مرتبه در چنین مسابقات اشتراک نمودند که 76 مدال در بخش K1 کیک بوکسینگ و 183 مدال در رشته ورزشی فری فایت به دست آورده اند. مسئولان فدراسیون اسنوکر افغانستان میگویند قرار است دو ورزشکار این فدراسیون در 23مین دور مسابقات اسنوکر آسیایی اشتراک کنند. محمد عزیز اعظمی رئیس فدراسیون اسنوکر افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت صالح محمد محمدی و محمد رئیس حسن زی دو ورزشکار افغان به این مسابقات اشتراک میکنند. وی افزود این مسابقات به تاریخ 20 می در جزیره کشم ایران آغاز شده و تا 28 همین ماه ادامه خواهد داشت و با گفته اعظمی در این مسابقات 30 کشور آسیایی اشتراک میکنند که میزبانی این مسابقات را کشور ایران به عهده دارد. آقای اعظمی گفت افغانستان قبل از این نیز در این مسابقات اشتراک نموده و در دوره 22مین مقام اول را به دست آورده است. و در سلسله مسابقاتی که از سوی شورای کرکت هودخیل برگزار شده است، امروز تیم جوانان هودخیل توانست تیم شیرزاد علوخیل را شکست بدهد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در نخست تیم شیرزاد علوخیل بیتنگ نموده، با از دست دادن دو بازیکن 163 دوش را به تیم مقابل هدف تعیین کرد. با گفته آقای هوتک، تیم جوانان هودخیل با از دست دادن سه بازیکن توانست به این هدف برسد و برنده این بازی ها شود. آقای هوتک میگوید 16 تیم در این مسابقات اشتراک نموده اند که در 4 گروه تقسیم شده اند. و افزود این مسابقات دیروز آغاز شده و تا 3 هفته دیگر دوام خواهد کرد. با گفته آقای هوتک، هدف از این مسابقات تقویت بازی کرکت و تشویق جوانان به این ورزش می باشد. پایان اخبار ورزشی.
تازه ترین های ورزش را از رادیو آزادی شنیدید. به نشر گزارش های خبری ادامه می دهیم. وزیر امور خارجه افغانستان می گوید که در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو، موضوع افغانستان در صدر مسائل قرار داشت و ماموریت حمایت قاطع در این کشور مثبت خوانده شد. صلاح الدین ربانی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو به مشارکت دوامدار پس از سال 2016 میلادی ناتو در افغانستان تاکید صورت گرفت. اما شماری از آگاهان امنیتی میگویند که در کنار آموزش نیروهای افغان، مسئله تجهیز این نیروها نیز باید در اولویت ها قرار بگیرد. نسیم شفق همین حالا در استودیو است و جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
وزرای امور خارجه افغانستان مثبت وزارت امور خارجه افغانستان مثبت خواندن مأموریت حمایت قاطع از سوی وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو را یک دستاورد خوب برای برنامه مشارکت دوامدار پس از سال 2016 میلادی در افغانستان میخواند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که موضوع افغانستان در نشست ناتو در ترکیه در صدر مسائل قرار داشت و مأموریت حمایت قاطع در این کشور مثبت ارزیابی شد.
با توجه به مثبت ارزیابی شدن ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و مشارکت پایدار ارتقا یافته ناتو یا Enhanced Enduring Partnership پس از سال 2016 با افغانستان تعهد صورت گرفت. این یک دستاورد بسیار خوب برای افغانستان بود.
مشوره‌دهی، آموزش و همکاری با نیروهای افغان در مأموریت حمایت قاطع از سوی نیروهای خارجی شامل است. اما در مأموریت مشارکت دوامدار ناتو در کنار آموزش و مشوره‌دهی با نیروهای افغان، این نیروها مسئولیت دارند که برنامه‌های پیشرفته آموزشی را نیز عملی کنند. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو هفته گذشته در شهر انتالیای ترکیه برگزار شد. در این نشست هیئت افغانستان نیز با ریاست صلاح الدین ربانی وزیر خارجه این کشور اشتراک داشت. هرچند وزیر خارجه افغانستان میگوید که در این نشست مشکلات تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی کشور نیز مطرح شده است، اما شماری از کارشناسان نظامی میگویند که باید در نخست نیازهای نیروهای امنیتی افغان اولویت بندی شود. میرزا محمد یارمند، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید به آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی کشور بیشتر از هر زمان دیگر توجه شود.
اولویت تعلیم و تربیت، اولویت تجهیزات است، تجهیزات مدرن و همچنان انتقال قابلیت های کلان کشتی هست که این قابلیت ها در وجود ناتو بود و در وجود افغانستان انتقال کنند.
آقای یارمند گفت که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان به تجهیزات هوایی و توپچی نیاز دارند و باید تجهیزات در اختیار آنان قرار داده شود که بتوانند فعالیت‌های تروریستی را به زودترین فرصت کشف کنند. مقامات افغان نیز بارها گفتند که جامعه جهانی به خصوص ناتو و آمریکا باید به موضوع تجهیز نیروهای هوایی افغانستان توجه جدی کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. حالا هم طبق وعده نگاهی می اندازیم به روزنامه های چاپ امروز کابل که شماره از آنان را نسیم شفق ورق زده است.
با تأخیر افتادن کمک های جامعه جهانی برای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان و افزایش ناامنی ها در این کشور، مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقاله‌اش نوشته که ممکن حدود 800 تن از کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی به علت کاهش معاشات وظایفشان را ترک کنند. سرمقاله نویس نوشته که ظاهراً کمک‌های جامعه جهانی به دلیل کمبود بودجه بر کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان متوقف شده است، اما با گفته سرمقاله نویس کشورهای کمک کننده تلاش دارند تا از افغانی شدن پروسه انتخابات جلوگیری کنند. در سرمقاله ویسا آمده است که با تأخیر افتادن کمک‌های جهانی به کمیسیون‌های انتخاباتی زنگ خطر بر رهبران حکومت وحدت ملی شمرده می‌شود. روزنامه اطلاعات روز در سرمقالهش نوشته که اصلاح نظام انتخاباتی از اولویت‌های حکومت به حساب می‌رود، اما برای اصلاح آن اراده قوی وجود ندارد. سرمقاله نویس گفته است که تا حالا از سوی حکومت اقدام برای اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان صورت نگرفته و این یک مشکل جدی است. روزنامه اطلاعات روز نوشته که هنوز نیز آنده از کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی با کارهایشان ادامه می‌دهند که متهم به تقلب شده اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب به ادامه ناامنی‌ها در افغانستان اشاره کرده و پرسیده است که آیا مقامات حکومتی گوش شنوا و چشم بینا دارند یا نه. در مطلب گفته شده که رسانه‌ها از دستاوردهای مهم حکومت افغانستان می باشد، اما گوش ندادن به خواستهای مردم و گزارش‌های رسانه‌ها مشکل جدی بوده که وجود دارد. سرنوشت نوشته که مردم به دلیل بی‌تفاوتی ارگ‌نشینان از آنان ناامید شده اند و اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، افغان‌ها ناگزیرند تا راه‌های دیگری را در پیش گیرند. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی این اظهارات سازمان عفو بین المللی را به نشر رسانده که گفته است مخالفان مسلح دولت به زندگی انسانها ارزش نمی دهند. در مطلب در این مورد به حمله بر یکی از مهمانخانه ها در شهر کابل اشاره شده و به نقل سازمان عفو بین المللی آمده است که در این حادثه بیشتر افراد ملکی به قتل رسیده اند.
شنونده رادیو آزادی هستید. می توانید تازه ترین اخبار و گزارش ها را از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته روی همین امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. برخی از منابع در ولایت کاپیسا تعداد از نماینده های مردم در این ولایت را متهم به دست داشتن در افزایش نامنی ها در ولسوالی کوهبند کاپیسا می کنند. احمد انایش در این مورد از کاپیسا جزئیات بیشتر دارد.
در مورد جنگ دو گروه از افراد مسلح غیرمسئول در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا که از دو سال بدین سو ادامه دارد، شماری از منابع دست برخی از نمایندگان را دخیل می دانند. دو قماندان محلی به نامهای ضابط وکیل و گلنظیم که با هم دشمنی دارند و در دره درنامه ولسوالی کوهبند در مواضع جنگ قرار داشته و حتی از سلاح‌های سنگین کار می گیرند، صدها خانواده در محل از این بابت با تهدیدات به سر می برند. اکنون باشندگان منطقه درنامه میگویند به خاطر ادامه جنگ میان این دو قماندان محلی برخی از نمایندگان به شمول رئیس شورای ولایتی کاپیسا در این خشونت ها دست دارند.
نام احمد جان است. جنگی که قماندان سیوار شد پشتیوان یکی اقبال فیرستانی است، پشتیوان دیگه حاجی سیب کاغاجان و رئیس شورای ولایتی. یک تعداد مخالف ازی بودن، یک تعداد طرفدار ازی بودن. امروز جنگ خاموش نمیشه و او سب خود در گوشه کشیدن.
در این مورد قاضی امان مبارز منشی شورای ولایتی کاپیسا تایید میکند که این دو جنگ سالار محلی که وضعیت زندگی را بر مردم محل تنگ ساختند از سوی شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی و شورای ولایتی حمایت میشوند.
متاسفانه که ما در این قضیه یا در این خصوص در قسمت حلش آنچه را که ما پیدا کردیم دست های غرض وجود داره و مردم نمیگذارن که به طرف اصلاح رو بیاورن. کسایی که در این قسمت در این خصوص مداخله دارن وکلای مردم کاپیسا هستن متاسفانه.
اما محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا این اتهامات که بر وی و برخی از نمایندگان کاپیسا در ولسی جرگه وارد شده است را رد میکند.
ما چه منافع داریم که در بین درنامه ای را در کلیه که دیگر بجنگانیم؟ ما چه نفع میبریم؟ اینجا مردم قضاوت خود بکنند و او کسایی هستند که نظرات شخصی خود خودان میخواین که به شخصیت های ما توهین بکنند و یاد ای دشمنی دخیل و از طرف از اینا. اگر ما اونجا دخیل میبودم در موضوع قلد درنامه امروز افتخار ما نمیداشتیم.
در جریان جنگ مسلحانه در مواضع نبرد در دره درنامه کاپیسا که از 2 سال بدین سوی ادامه دارد، 10 تن شامل زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. مکاتب، کلینیکای صحی و در بسیاری روزها راه‌های مواصلاتی برای مردم بسته بوده و حدود 2000 خانواده از این تهدیدات امنیتی رنج می‌برند. مردم محل همواره به خاطر این مشکل شکایت دارند، اما به نظر می‌رسد که دولت برای رسیدگی به این مشکلات آنان تا حال هیچ توجهی نداشته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات با من سهل لیوال و سایر همکارانم رادیو آزادی را دنبال کنید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
قاری اسمت الله از هلمند نوشته که جنگ در افغانستان به خصوص در ولایت هلمند جنگ بیگانه هست. سردار آقا از قندهار پیام فرستاده که مردم باید با نیروهای امنیتی افغان همکار باشند تا امنیت در کشور تامین شود. فضل رحمان عزیزی از لوگر پیام فرستاده و گفته است که نامنی ها در ولسوالی های سرحدی ننگرهار ریشه در پاکستان دارند. حامد استانگزی هم از لوگر نوشته که با گرم شدن هوا نامنی ها در این ولایت افزایش یافتند. دولت خان کامرا از خوست نوشته که باشنده های منطقه ببرک دهایی به خصوص نوجوانان از تعلیم بی بهره ماندند و باید معارف کشور به این مساله توجه جدی کند. عبدالاحد از هلمند نوشته میدان برای انجام بازی های ورزشی در این ولایت وجود ندارد و گفته که باید مسئولین برای ساختن تلاش کنند. شما هم می توانید از طریق سیم کارت های مخابراتی افغان بیسیم تان با شماره 818 پیام ارسال کنید. بله شنوندگان عزیز، مطالب و گزارش های خبری این ساعت در همین جا پایان پیدا می کند. من سالیوال ساعت 6:30 شام باز هم با داخترین رویدادهای خبری با شما خواهم بود، اما حالا دقایق باقی مانده ساعت به نشر برنامه هوای تازه اختصاص یافته است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. جوانان شهری و دهاتی در مقابل هم تضاد دارند.
بعض ولایت‌ها هست که در مورد فکر و ذهن سابق است.
بچه کابلی آمده مویلش مکه است داره است.
دینیتشونی نمیتی یک گپ است که کسایی که از اطراف میان چیز را نمیفهمند.
بحث یفته برنامه هوای تازه روی تفاوت‌ها و تضادهای جوانان شهری و دهاتی است که به نشر خود رسید. روزو میبرم تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، میگن زندگی جوانان ولایات یا به اصطلاح دهات مبتنی بر تداوم و استمرار سنت‌ها و تکرار گذشته است، در حالی که زندگی شهری مبتنی بر نوآوری فرهنگی است. زندگی شهری و دهاتی از هر لحاظ تفاوت‌های خود دارند، مثلا شیوه رفتار، گفتار، طرز لباس پوشیدن و تفاوت‌های فرهنگی که ای همه نشان دهنده فرهنگ شهری و دهاتی است. اما در حال حاضر اگر متوجه شده باشین، این تفاوت ها یک نوع افکار متضاد میان جوان شهری و دهاتی به جا گذاشته که اونا با افکار منفی با یکدیگر روبرو میشن و یک بر دیگر برتری نشان میتن. در این مورد با برخی از جوانان شهری و دهاتی سخنان داشتیم که هر کدام شکایت داشتن. برخی از جوانان دهات میگفتن زمانی که به شهر میاین محیط برشان ناشنا میباشه، از این رو مورد تمسخر جوانان شهری قرار میگیرن. بیاین دلایل بیشتر در این مورد از زبان خودشان بشنویم.
مشعل عارفی هستم، دانشجوی سال 4 دانشکده زبان ادبیات دانشگاه کابل، از ولایت تخار و رسولی انگیقلا. زمانی که به دانشگاه رو پیدا کردم، خیلی مشکلات داشتم. گاهی اوقات در سر سنفیایی که در کابل بودن مورد بعضی گپا قرار می گرفتم. ما نه تنها از لحاظ مثلا لباس مورد تمسخر قرار می دادن یا در سر لهجمون گاهی وقتا میشد که مورد چی می گفتن، همچنان در زندگی من خلاصه در هر مواردی که میشد ما در صنف مورد بعضی گپای سنفیایی که مثلا در کابل زندگی میکنن قرار می گرفتیم و این چیزی بود که ما را واقعا رنج می داد.
اسم من مسکاستا، مثلا اولویات پنتون کابل. جوانایی که از اطراف میه معمولا این خب یک گپ واضح است که اکثریت جوانای ما کس بازوت یک برخورد صمیمانه نمی داشته باشه، یعنی به اون سطح که دیگر جوانایی که در شهر زندگی کرده به اون فکر میکنن، اگر چه هر قدر از کسایی که از اطراف میه سطح دانایی از او بلند باشه اما بازم به اون سطح اونا را فکر نمیکنه.
شوالی سروش هستم از ولایت دویکنده میباشم. ما کسایی که از اطراف میان در خود مرکز، بعض از جوان ها هستند مواجه با یک نوع شرمندگی و خجالتی نسبت به خود میشن و یک بحران هویت نسبت به خود پیدا میکنن. از نگاه برخورد تا جای را با مشکل مواجه میشن، بخصوص دخترهایی که از اطراف میان، تا جای را در نگریشش در لباسش تفاوت ایجاد میشه، یک کمی برش سخت تمام شده.
در مقابل جوانان شهری ها می گفتند زمانی که به یکی از ولایات یا قریه‌جات میرن، جوانان دهات اونا را با نگاه ها و نظریات منفی می نگرن و با الفاظ رکیک صدا می زنن.
سید خلیل عبدالله هستم. اینو مثلا وقتی ما پیش ازی که صحبت میکنیم یا گپ میزنم، نحوه لباس پوشیدن مثلا کردار ما متفاوت‌تر شده، میگم که اصل از فرهنگ خود دور شده. مثلا یک زمان شاید ما در قریه زندگی میکردم، در سر خود کلاه داشتم، ولی امروز متفاوت‌تر شدم. رو فکر میکنم که شاید وقتی کلاه در سر من نیست از دین فاصله گرفته باشم.
اسم ما موسکا مهرویس، از ولایت قندار هستم. و اگه ما اوجا بریم شاید مخالفت زیاد داشته باشن، فکر یا مفکوری دارن که مثلا میگن که اینا تحصیل کردن فرهنگ خود از یاد بردن و دیگه همراه پسرا درس میخوانن.
رامین سالی هستم، یک تن از باشندگان شهر کابل. من تقریبا مدت 3 ماه در ولایت پروان اوجا باشم. اونا برخوردشان روز اول بسیار متفاوت بود همراهیم. حتی بعض موقع ها که اگر چیز ضرورت میشد، اگر جایی را پرسان میکنم که دواخانه در کجاست یا فلان، اصلا گپ نمی زدن. بسیار به خشونت. تو از کابل آمدی اینجا چی میکنی؟ بچه کابلی آمده که موی لشمک هست سلطاره سلطاره. اما پسان که دیدن ششتم گپ زدیم خستیم یک در روز 15 روز، باور کنین از اون مردم کده مردم دوست داشتنی، از اون بچه های اطراف کده ساده پاک با عزت، همه چیز بهترین یک مردم هستن.
سخنان تعدادی از جوانان خوب با هم شنیدیم. بیاین مکالمه دو جوان شهری و دیاتی را که با هم روبرو شدن بشنیم.
سلام.
و علیکم السلام بیادر، بخیر اومدی.
تشکر، مثل که نو شور اومدی.
آه چطور فهمیدی؟
آدم اطرافی از کلا و مویای شناخته میشه.
بازاری هم شناخته میشه، دمویای چرش زدی و پتونت هم چیره چیره کدی.
یه جیل سرش نیست، شما اطرافی ها راستی که عقب ماندستین. بی سلیقه.
همه قسم بی سلیقه باشم خوب است، مثل شما واری خلشمک نیستم.
پاکی جز ایمان از خان، مردم به آسمان رفتن، شما هنوز هم سر پول و پلچک و زمینداری جنگ میکنین. شرم از به خدا.
شرم چی؟ ما غیرت پدر و پدر کلان خود نگاه کردیم. مثل شما واری ترسو و بزدل خو نیستیم که با یک چلی و پتکه گریان کده میرین در خاله پوت میشین.
خدا ما را اصلاح بسازه. عجیب مردم و عجب گپا. با شما خیام غیرت معلوم میشه که اگر یک کلان تان گفت که از بام خدا پایین بنداز، خدا مندازین. منطقی فکر نمیکنین.
ما احترام بزرگای خدا داریم، مثل شما واری خونه هستیم که خورد بزرگ نشناشیم.
ای از عقل شما، ای را نمیبینین که چی راست است و چی غلط.
شما در شهر چی یاد گرفتین؟ هرچی که در تلویزیون میبینین سبایش باز همه قسم خدا جور میکنین. رسم رواجتان بیخیادتان رفته.
ما امرای جهان رقابت میکنیم بیادر، مثل شما واری خونه نمیتونیم بگردیم. شما بیچاره خو موبایل به ماشین ریش فرق کرده نمیتونین.
شما و دروغ و چال و فریب دنیا را خوردین.
یارا شما اطرافی ها بسیار زود فریب میخورین و بسیار ساده هم هستین.
ما ساده نیستیم، صادق هستیم. چال و فریب یاد نداریم و گپ ما گپ است.
به همی خاطر خود روز خوب نمیبینین و مسخره مردم هستیم.
چی چی؟ رایتا بگی برو گپ ما نزن.
ایدیالوگ توسط هم همکارای ما عبدالمنان حمیدی و راتب ندیم اجرا شده بود. جمیل شیرزاد استاد پوهنزه زبان ادبیات پنتون کابلان میگه جامعه ما جامعه است که تضادهای بزرگ در خود پرورش میده.
مثلا جنگی بین پولدار و فقیر دارن در افغانستان، جنگی بین اقوام دارن، جنگی بین کهنه و نو دارن، بین نسل بزرگسال و نسل جوان هم یک جنگی ناتعریف شده وجود دارد. با همه چیزهایی که پیشرفت هایی که در طی سالهای گذشته بر افغانستان داشته متمرکز به مراکز شهرها بوده و در اطراف به دلیل عدم پوشش های امنیتی کامل ما مردم ما باقی ماندن در همونجا و یک زبان مشترکی با شهر پیدا نکردن. این فاصله متاسفانه زیاد شد. ما هر اندازه که این فاصله رو بیشتر داشته باشیم حساسیت‌هاش هم بیشتر داره. ما غیر ستیز هستیم. مطلق مردم ما مردم هستن که با کسانی که متفاوت‌تر از خودشان هستن حساسیت. این به عنوان یک فرهنگی متاسفانه بد در درون جامعه ما وجود داره. ما غیر پسندی نداریم و این دیگرگونه‌ها رو نمیتونیم بپذیریم به سادگی.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، این موضوع را در صفحه فیسبوک هوای تازان به اشتراک گذاشته بودیم که تعدادی از جوانان نظریات خود را با ما در میان گذاشتند که همکاران ما زکی حکیمی و جاوید فیضی به خانش می‌گیرند. فضل رحمان سایی جوان از ولایت سمنگان نوشته حاکم بودن نظریات بزرگان قریه بالای جوانان روستایی تاثیرگذار بوده و همچنان فرهنگ مدنیت و دسترسی نداشتن به مراکز علمی و تحصیلی باعث عقبگرایی جوانان دهاتی شده است.
احمد سعید باشنده شهر کابل نوشته جوانان دهاتی جوانان شهری را با الفاظ مانند چربک، لشمک و غیره خطاب میکنند.
سمیر در صفحه فیسبوک هوای تازه نوشته ذهنیت‌های منفی جوانان روستایی این است که دختران و پسران که زیر یک سقف تحصیل میکنند یک مقدار کارهای زنها بالایشان تاثیرگذار میشود که آنان را جوانهای زن صفت میپندارند.
محمد نبی حقجو در صفحه فیسبوک نوشته کرده که ناامنی و نبود امکانات تحصیلی یگانه مشکل عمده جوانان دهاتی است، اما در ضمن جوانان هم هستند که استعداد عالی دارند، نباید برشان الفاظ رکیک استفاده کرد.
دکتر محب الله زغم نویسنده افغان تفاوت و تضادهای جوانان شهری و روستایی را روی سه دلیل عمده طرز فکر قبیلوی، احساس حقارت و مشکل تربیه و پرورش دانسته گفت.
طرز تفکر قبیلوی حتی نیست که تنها محدود به قریه ها و روستا ها باشد، بلکه اکثر مردمایی که در شهرها زندگی میکنن اگر ظاهرا متمدن شدن اما طرز فکرشان چندان تغییر نکده و هنوزم به طرز فکر قبیلوی و بدوی زندگی میکنن و مثالای شما دیدیم، مثلا همین قضیه فرخنده نشان داد که کسایی که شاید از ده‌ها سال به این طرف در کابل زندگی میکردن اما طرز دیدشان به اون شکل بدوی بوده. موضوع دوم، یک از راهای پنهان کردن حقارت یا جبران حقارت اختطاز بر دیگر است، رشخن زدن بالای دیگر و بی ارزش دانستن ارزش های دیگر است. مسئله دیگه، ما هم در خانواده های خود هم در مکاتب و پنتون های خود اینطور روش پرورشی نداریم که به ما تفهیم کنه که دیگر را باید تحمل کنیم، راجع به دیگر فکر کنیم و دیگر را مثل خود بدانیم.
محمود مرهون استاد زبان ادبیات پشتوی پنتون کابل میگه در شهرها رسانه تصویری و صوتی وجود داره، اما در دهات رسانه هایشان همانا حرف زدن بین هم و دایر کردن مجالس است. خالیگاه و دشمنی که بین جوان شهری و دهاتی به وجود آمده بیسوادی و باسوادی نیست، بلکه فرهنگ شهرنشینی و دهاتی بودن است که از بین رفته.
تفاوت هایی که ایجاد شده از طرف دولت هستند که دولت اکثر کارهایشان برنامه هایشان برای شهرنشینا هستند. جوانای ما که در اطراف هستند او اطرافی تر شده و کسایی که در شهر هستند او بیخی غربی تر شدن. بعضی ها بیخی فکرشان از چوکات وطنی برآمده، مثلا از دموکراسی بیخی یک چیز دیگر جور کردن و انحرافات دیگه به وجود آمده. یک مشکل دیگه بسیار جدی که اینجا هست، ما یک دشمن بسیار قوی داریم که اونها سر این جوانان حاکم میشه در اطراف، به خاطر اینکه ما کار نکردیم سر اون جوانها. اگر کهنسالها همیشه کوشش میکردن که جوانان را با خود داشته باشه، ما هیچ هیچگاه با یک انزوا نمی‌رفتیم.
بعد آخر دکتر محب الله زغم نویسنده افغان برای از بین بردن حساسیت‌های نسل‌های بعدی و منسجم ساختن جوانان شهری و دهاتی اشاره به وزارت معارف، رسانه‌ها و دولت کرده گفت تا در این مورد توجه جدی نمایند.
رای علش اول خواست که در نصاب معارف ما شما یک مضمون به نام مهارت‌های زندگی است. من فکر می‌کنم که در این مضمون باید که به معرفی رسم و رواج و عنعنات و طرز لباس پوشیدن و سایر خصوصیات اقوام مختلف کشور و مناطق مختلف کشور موضوعات آورده شود که شاگرد ناشنا نباشد، دیگه احساس بیگانگی نکنه. و به این شکل رسانه ها بسیار رول مهم دارن، تلویزیون ها میتونن که از زندگی قوم و قبایل مختلف و مناطق مختلف مستندایی را جور کنن و پخش کنن که بر مردم عادی شه و دیگه تفاوت ذهنیت ها از بین بره. و موضوع سومی است که دولت باید بر انکشاف روستا کار کنه و سطح زندگی از اونا را بالا ببره که همه حقارت را که اونا احساس میکنن و آهسته آهسته از بین بره.
پس با امید از بین رفتن تفاوت‌های شهری و دهاتی، برنامه هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را خاتمه داده. تا نشر برنامه بعدی و مطالب دیگر میگیم شاد و موفق باشین.
از هفت تا هفت، هفت روزه.